بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 13 اردیبهشت ماه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از نعمت ها و امکاناتی که برای ما طلبه باشه بیش از سایر مردم فراهم باشه، بهره‌مندی از محضر بعضی از انسان‌های علاقه‌مند و مرتبط با امام عصر. شاید به اون اندازه‌ای که ماها این امکان برای ما فراهمه که بیان چه آدم هایی دست پیدا کنیم، برای سایرین به این سادگی فراهم نمید. بعضی ها ذوق و سلیقه خوبی هم دارن، میگردن همچه آدم هایی رو پیدا کنن، مثلا باشون ارتباط داشته باشن. خود همنشینی با کسانی که به گونه ارتباط با اون حضرت دارن، حالا اهل مناجات هست، این ممکنه مثلا قدمی انسان رو به اون سمت بکشه. لااقل این غفلت ها کمتر باشه. حالا اگر آدم یه رابطه خصوصی اختصاصی هم با بعد از این افراد پیدا نکنه، باید استفاده از سخنرانی هاشون، یعنی شناختن علمایی که تو این جنبه شخصیتی پیشرفتی دارن. که بدون مثلا وقتی سخنی میگه چیز نیست، برای خودش رو کاری باز نکرده. در دوران چندین سال پیش شادی منصوم بود، طلبه ها و غنیمت میدونستن مثلا بهمندی از محضر پسی میتونه سوای بهادینی، سوای بهجت. شما فکر نکنید همه طلبه ها از محضر این بزرگان استفاده میکنن، ادهی بعضیشون میگن که ما میتونیم مثلا سوال نمیفهمیدیم، الان افسوس میخورن که چرا. همین حالت برای بعضی دیگر هم مثلا 20 سال بعد شاید اتفاق بودی که مثلا فلانی رو دسترسی داشتیم، چرا مثلا کم استفاده میکرد. واقعا نعمتیست این معاشرت با کسانی که اهل ارتباط باشن. حالا از جمله شخصیت هایی من نمیخوام ولی خیلی معرفی انسان ها، ولی از جمله کسانی که توصیه میکنم حتما اگر میتونید مثلا تو درس های اخلاق یا چه جای شب زنده دار هست، کلن منشهشون، سبک زندگیشون، برخوردشون درس آموزه. واقعا اما غیر از فضای علمی و بحره های علمی که آدم میتونن جلساتشون ببره، خود رفتار زندگیشون جلسات سخنرانیشون هم معمولا پرباره. شما فرصتی دیدید جاییشون اخلاقی میگه یا شرکت کنید، خیلی قابل استفاده. حالا به مناسبت میلاد امام عصر یه خاطره ایشون داره، با صبح که با این جناب آقای اسلامیان رسول خبرگان هم از اساتید موجه خب با هم دوران جوانی رفتیم و تقییر یکی از این خورسا مردم رسا گفتن که آقا ما مساجدمون 15 روز بازه بعد تقییر شنیده بودیم بعد از شب قدر ما رو تموم میشه خیلی جا متعددن شب قدر که تموم شد روزه دیگه نمیگه تعطیل میشه ما رو ولی 15 روز دیگه خیلی پس من تعطیل کردم خودشون رو خواستم با اگر شما خون خیلی ناراحت یا بچه نه 15 روز خیلی ناراحت بودم اینا شب خواب دیدم هم خیلی سرصدا است و قوم و یه گفتن که حضرت آمده توی خونه که که محلات و مردم میرن دیدارش گفتن با فرصت خوبیه که ما واسه این کوچه پس میشه به قدیمی و قوم دیدم آقا شروع و جمعیت یه خونه خیلی قدیمی گفتن آقا ده ما هم توی سر بودی نوبت رفتیم تو و این هم را مثلا بعضی طرف کرسی مثل این بود آقا کنار کرسی نشسته بودن بعد مثلا فهمیدن ما طلاقی بودن که تبلیغ مثلا چرا نهتی ایسا اینجا بودیم رفتیم داستان اینجا نصف کاره تموم کردیم تبلیغ از از پرسیدن که تبلیغ میدید چی با خودتون میدید کتاب چی میدید گفتن بعضی کتاب بعد مثل این که اشهزاد اشاره کنید روزا کتاب این پرسی بود برداشتن این چه اشاره کنید از این کتاب هم با خودتون ببرید بعد از من نگاه کردم این چیه کتاب دیدم به حال انواره این کتاب هم بود بعدش می سامونن که من این گاهی سفر تبلیغی من را دوستان مسئلش کردن می سامونن که من این هنوز گرمی حرارت لذت و اون خواب رو هنوز وجودم حس میکنم اینجور هزارم تشویر میکردم به تبلیغ و سفارش بود خلاصه حضرت از ما غافل نیست اگرچه ما معمولا از اون حضرت غافل یه مقداری برای رفع غفلت در کنار بعضی از بزرگان نشستن نگاه و رفتار اونها میتونه تا حدودی هر کسی به اندازه استعداد و ظرفیت خودش میتونه فهم کنه انشاءالله که خداوند متعال توجهات اون حضرت رو بیش از پیش شامل حال همه ما بگردن ما قدران نعمت هایی که در اختیار ما قرار داده فنازه خب برسیم به بحث مثل بحث
با این نتیجه که ما شرط گرفتن آخری که نه حقیقت شرط گرفتن متشبهه و چرا این همه خوب ها اومدن تحریف کردن وقتی نه حقیقت شرط گرفتن متشبهه یعنی این همه سبایی که اومدن تحریف کردن هیچ دلیلی پیدا نکردن که
اینکه فقیر چرا تحریف میکنه چون میخواد مردم منظورشو بفهمن مثلا من فتوا میدم به این که چیزی که مثلیه باید مثل بفرده خب مردم مثلی چیه باید بهشون بگن یعنی فقیهی که این تو فتواش گفته مثلی به مثل خب او باید مثلی رو تعریف کنه تا منظورش معلوم بشه اینکه روشنه چرا اما اینکه چرا فتوای به مثلی دادن اصلا چرا میگن مثلا اونو باید در استدلال فقهیشو پیدا کنیم دیگه که حالا بحث امروز ما هست پس اینکه اینو تعریف کردن کار لغو نیست مجبوره تعریف کنه چون این فتواشه بین مثلیات و قیمت خب اشیا رو به دو دسته تقسیم کنه بعضی چیزا رو باید قیمت بپردازیم بعضی چیزا رو باید مثلا مانندش رو بدی خب این تقریبا باید به مفهوم منتقل بشه دلیلش چیه امروز مفهوم شیخ به دنبال این دلیل میگرده خب 214 رو بخوام درسته دوستان کمربندان ببندن در صورت که مانه به وجود من به این در درستان وجود داره سرکیم کنه جدا اضطرابی بهتی رو چون ما دیگه نکنم متوقف بشه ما یک یا علی بگیم
آخر میشه
دیگه دیگه بریم بریم کجا بریم
خب
رسیدیم اینجا نه وقع هذا العنوان فی معقد اجماعهم، عنوان رسلی در معقد اجماع فقها هست. خب خود اجماع اگر برای ما یک دلیل باشه، معقد اجماع وقت مهم میشه چیه دیگه. یعنی از جهت فقهی اگر ما میخوایم مثلی رو بررسی کنیم، از این جهت برای ما اهمیت داره که مثلا اجماع پشتش. معقد اجماعشون برای چی؟ الا ان المثلیه یوزمن و بالمثل. خب اینا وقتی اجماع دارن و همه شون فتوا میدن که اشیاء مثلی زمانش به مثله، خب ما باید بفهمیم مثلی چیه و اینا چی میخوان بگن، تعریفشون و غیر مثلی به قیمت. و من المعلومه انه لا یجوز الاتکال فی تعیین معقد الاجماع علی قول بعض المجمعین مع مخالفت الباقی. خب قطعا در تعیین معقد اجماع نمیشه به قول بعضی اکتفا کرد. معقد اجماع اونیست که همگان هم نظر باشن، ولی لفظ یکی باشه. مثلا فرض کنید در مورد میوه‌جات یه عده میگن این منظورمون از مثلی میوه‌جات شامل نمیشه، یه عده میگن شامل میشه، خود به خود از معقد اجماع خارجه، چون خوب اختلاف شد. ما در معقد اجماع دلیلی که نداریم، دلیلمون خود اجماعه، بس باید حد اقلی که میدونیم همه منظورشونه اتفاق کنه روشن. و هین ازن فیم بقیان یقال کل ما. ببینید از این بعد دیگه منطق فقاهته، یعنی قواعد فقهی و اصولی اینجا داره مرحوم شیخ و اساس او پیش میرین دو سه صفحه کارگاه فقه و اصوله. یعنی مثلا اگر درسی که امسال کنیم مثلا بخواستیم 10 مورد 15 مورد که شیخ برای واقعا بسید عملیاتی قواعد فقه بکنه، یکیش اینجاست که داره کاملا فقاهت رو آموزش میده. فیان بقیان یقال کل ما کان مثلیان به اتفاق المجمعین. خب فلا اشکال فی زمانه بالمثل، دلیل مجمعه اجماع اونی که قدر متیقن از معقد اجماع باشه، همه مجمعین اینو به عنوان مثال مثلی قبول دارن، اون دلیل اون با اجماع حل میشه دیگه. ما بقیش رو باید بحث کنیم که چرا المثلی یوز من رو اون مقدار متیقن دلیل ما خود اجماع. فلا اشکال فی زمان بالمثل دلیل چیه؟ لیل اجماع، خود اجماع دلیل است. و یبقا ما کان مختلفا فیه بینهم، اون مصادیقی که محل اختلاف شده چون اجماع نیست، اون وقت باید دلیل دیگر پیدا کنیم. بعد یه سری مثال دوی یک صفحه مثال های اختلافی میشد نخونیم، ولی چون راحت میشه خون میگم. بعد مثال های اختلافی رو دقت کنید در کلمات فقها اختلاف. مثلا که ذهب و الفضت غیر المسکوکن، سکه مثلیه، شما یه درهم از این برده، خب یه درهم هست، اما طلا نقره غیر مسکوک، مثلا فرض کنید یه انگشتر، این مثلی یا قیمیه؟ ممکنه این انگشتر با انگشتر مشابه فرق کنه، یعنی این اختلاف شده. بعضی گفتن نه این همچنان طلا دیگه، وزنش مهمه، شکلش چه اهمیت داره. بعضی گفتن نه همین که این ساخته میشه فرق میکنه نوع ساختش اینا، ولی این تبدیل به قیمی میشه. یکی از ذهب و فضه غیر مسکوک، یعنی منظور از ذهب و فضه غیر مسکوک میتونه سایر مصنوعات از ذهب و فضه باشه، میتونه منظور خود فلز طلا و نقره باشه، چون در مورد فلزات هم بحث شده. مثلا آهن، طلا، خود طلا، شمش طلا، وزن این مثلیه یا مثلا با توجه به مخصوصا یه نوع ذهنیتمون رو قدیمی کنیم که خیلی نمیشه دقیق هم در آورد، مثلا آلیاژ ها، استخراج طلا، فرض کنیم که عیارش رو، یعنی الان خیلی راحت میشه دستگاهی وجود داره، هرچی بریم به زمان گذشته مثلا پیدا کردن در این تنظیم عیار طلا ها و اینا همینجور سخت‌تر شده دیگه. باید حرف بزنیم مثلا توی شهر کوچکی مثلا یه طلا فروش هست اونم چند تا نمونه داره، مثلا چجوری میخوایم اینو مثلی حسابش کنیم، اینا داره عرف‌ها دسترسی‌ها اینا تاثیرگذاره. مثلا میگم خیلی از اختلافات اون مال مکان زندگی شرایط منطقه‌ای است، واقعا ممکنه یه چیز در یه جای قیمی باشه جای دیگه مثلی، چون مثلا راحت تولید میشه اینجا سخت تولید میشه. حالا فعین صریح الشیخ فی المقصود کونهما من القیمیات و ظاهر و غیرهی کونهما من مثلیه، شیخ تصریح کرده این قیمی و دیگران خوب دارش می کنه مثلی می دونه. و همینجور سایر فلزات که از حدید و نحاس و رصاص مصر سرخ داره. فإن ظواهر عبائر المبسوط و الگونیه و سرائر کونوها قیمیه. در این بلزات هم باز حالا اینجوری که شیخ گفته میشه یعنی دو نگاه کرد، اون خود فلز اگر قدیم مصنوع بوده باشه فلزات رو خیلی خروج کنن، و الا میشه مصنوعات از این فلزات. مثلا فرض کن چاقویی که از قدیم ساخته شده باشه، ظرفی که از نهار ساخته شده باشه. این و عبارت و تحریر مبسوط و غنیه و سرائر اینا گفتم قیمیه. عبارت تحریر علامه صریحه فی کون اصولها مثلیه و ان کان المسوق منها قیمیه. ایشون دیگه به صراحت تصریح کرده، گفته خود فلزات قبل از اینکه باش چیز بسازن که این به کار فرض کنید آدمان عادی نمیاد، به کار فقط مثلا آهنگر میاد عقلش ما ذوب کنه مثلا با شمشیر بسازه زرد بسازه چه خود عدل فلز میگه مثلیه، اما وقتی چیزی باش ساختن دیگه تبدیل میشه به قیمی. اینا ما کردم تو فضای ساخت و ساز دسته قدیم که در نظر بگیرید که همین سازنده با همین طلا دو جور در میاره، بعید نیست که حرف درستی بود. باز با قصر از شیخ و مبسوط به کون رتب و لعنب خیمی هست و تمر و زبیب مثلی ها. اینجا دیگه سخت ایشون گفته خرمای این رتب خرمای تمر و لعنب انگور اینا خیمی هست، یعنی میوه تازه. تمر و زبیب که خشکه اینا رو گفته مثلی هست. خب چرا؟
متعقیم میکنم که همون این شده
اون یه شکل که انگور و کشمش الان جا هست. چرا کشمش مثلی هم مثلا تو ذهنش این بوده که میوه تازه مثلا صفاتش فرق میکنه، تازگیش میرا تأثیر داره در قیمت، وقتی خوش شد دیگه یه شکل میشه دیگه به کشمش از این جنس کشمش. اما انگور شما توی یه مغازم بری رویه یه طبقش هم مثلا انگور تا انگور فرق میکنه تازهش. مثلا نکته ای که به ذهن میشه اینا نداره میگو روزی نداره، ولی این مقدار رو تصریح کرده. مختلف علامه است کالا فی محکل مختلف نفل فرقه اشکالن، یعنی چه میوه میبست دیگه مثلا انگور قیمیه کشمش مثلیه چیه میگه شعبت باسم روتب و تم. حالا خورما مثلا روتب و تم چه فرقه داره؟ یکی شد مثلی یکی شد قیمی مثلا اشکال کرد. بل سر را بعض و منقاره بسلن ها بکنم در رتبه و لعنب مثلی هم منقاره بسلن ها اینجا درشته محقق قومی منحوم میرزا ایشون گفته که نبا اینا همه مثلی هم چیو انگوه مثلی هم دیگه و قد حکی هم اینا فقط شیخ میخواد مصادیق اختلاف مورد اختلاف رو بگید که اینجا و قد حکی هم موز امن جامل مقاصد ان نستوبه مثلی هم صوب در زبان عربی هم به پارچه گفته میشه هم به لباس، اینجا داره منظور پارچه هست. و مشهور و خلافو مشهور اینه که نه پارچه بیمیه و ایزن قد مسلول المثلیه بالهنتت و شعیر گندم و جو ولم یعلم ان المراده نوعها او کل سن. خب درست گندم شما میگید مثلیه، یعنی هر سنفی به اعتبار سنفش مثلیه یا کل نوع، یعنی هر گندمی با گندمی مثلیه. بعد حالا اگه گفتید سنف، سنف رو باید تحدید کنید. خب سنف با یه صفتی که اضافه بشه به نوع میشه سنف، اما چه مقدار صفت باید اضافه بشه، مثلا چه دایره ای از سنف منظورشونه، اینا هم هیچ توضیح ندادن. مراد نوعشه یا سنفه و مل معیار و سنف، مثلا سنف یعنی یه صفت اضافه بشه، ده تا صفت چقدر دقیق باشه، اینا رو بحث نکرد. و همینجور تمری که مثل میدونن هم باز به همش و الحاضر تجربه رو خواستم بگیم ان موارد عدم تحقق الاجماع علی المثلیت فیها کثیره، مواردی که بحثی که مثلی ها بیمه به اجماعی زیاده. پس در میوه ها بود، میوه های تازه، در فلزات بود، در لباس بود، پارچه بود، اینا خیلی بخشات خیلی مثاله دیگه. فلابد من ملاحظت در اینجور موارد، فلابد من ملاحظت ان الاصل الذي يرجع اليه عند الشك خب از زمان و بالمس او بالقیمه او تاخیر المالک او تاخیر الزامن. چهار وجه به نحو تقسیم ثنایی، یعنی دیگه راه دیگه نداریم، بچه پنجمی به ذهن نمیرسه، محتمل است. ببینیم کدام بگیم که در اینجور موارد مشکوک مثل همین صوب و میوه و فلز که اختلافیه، احتمال داره اینو ملحق به مثلی بدونیم، یعنی باید مثلش رو تعیین کنه، ملحق رو قیمی بدونیم، قیمتش رو اندازه. یا تأخیر، تأخیر هم یه وقت به انتخاب زامن، یه وقت به انتخاب ماله، کدوم مهمه؟ یا ممکن بگیم که خب زامن خودش هر کدوم که دوست داره، اگه خواست براش بهتر بود قیمت بپردازه، اگه براش بهتر بود مثل بپردازه. و یا نه اتهام انتخاب مالک، مالک میگه من قیمت نمیخوام، من مثلش رو بخرم بده، یا میگه نه مثل نمیخوام قیمتش بده. چهار فرض با دوین اصول عملی از چه اختزار میکنه. مرحوم شیخ انصاری قبل از اینکه وارد بحث استظهار ادله بشه، اول اصل عملی رو عرض کردم. در تحقیق این مسئله فقهی دو روش وجود داره، هر روش هم منطقش درسته. یکی که اول بریم سراغ ادله، اگر دستمون از ادله کوتاه شد اون وقت بحث از اصول عملی کنیم. یکی برعکسه، فقط این بعد مراجعه کنیم، اول نتیجه اخذ کنیم، فرض کنیم هیچ دلیلی نیست، اصل عملی چه ارتضایی داره، بعد بریم دنبال دلیل ببینیم آیا برخلاف این دلیلی هست یا دلیل نه، خب بر اساس اصل تکلیف روشن شده و الا مثلا خب به اون مقتضی دلیل عمل. حالا اینجا اول تاسیس اصل میخواد بکنه مرحوم شیخ. اصل چیه؟
من معیار تست منظورش چی بود؟
یعنی آخه عرض کردم که
بله مثلا ما عرفاً مثلا شمالی هندی داریم که
فهم شمال اصلا چه هم بگیم شمالی هندی مثلا داخل و خارج جدا کنیم کافیه، یا خود هندی هم باز اصناف، یعنی سنف با چقدر تهدید صفتی خیلی دقیق یا یک هم دقیق. یعنی اینا توضیح ندادن که چه مقدار باید توصیفات سنف درست کنه، مثلا همین که از نوع یک پله سنف کنیم کافیه یا نه، با دقیق اصناف کاملا مجزا.
ولی متأخرن داره دیگه مثلا یه
بله قطع مثلا، ولی بخواد بگه اختلاف ممکنه بشه، چون تعیین نکردن ممکنه بین نظرات و اجماع مثلا احراز نمیشه. حالا یا بودو انی یقال بعید نیست که اینجور. حالا ما من تأسیس هست کنم شما بفهمید بین این چهار نظریه بله اصل چیه؟ آیا اصل مثل اصل قیمت یا تأخیر مالک یا تأخیر زمان؟ اصل عملی
زمان
چیه؟ زمان واقعی اصله، زمان واقعی دیگه، زمان واقعی نیم بس
نه 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 میگم اینجا بگیرم مثل قیمت
ناظران قیمت هست باشه. چرا؟ طرف میگم من لباسم سوزوند یه پارچه بخواد بیام، من این پارچه خریدم شما پارچه من طلب کردید، شما برای این هم پارچه بخرید، به من چه مربوطه؟ دوباره من رفتم بازار اینا به بعد طلب کردم شما برو بخرید.
چون تأخیر مالک به نظر باید باشه، چون ما مطمئنیم که اون کسی که ضامنه ذمه‌اش منقول شده، ولی نمی‌دونیم که تا چه حدی باید
مطالبه میشه برات جاری کنیم دیگه. میگیم اصل ضمان معلومه، اما اینکه ضمان به یک شی خاص باشه در اون شی خاص برات جاری می‌کنیم،
احتساب مقدمه،
احتساب که اصلا جاری نمیشه که اینه یا اون استثاب چیه؟
زمین مشکل شده یا نه؟
اصل اشتغال زمین معلومه، موردش معلوم نیست، نسبت به موردش برابط جاری
تا جایی که ما شک داریم که این زمین بری شده یا نه استثاب جاری.
شما اول باید اثبات کنید که زمین من مشغول شده به مصر، شما تا نقیم من نسبت به مصر برابط جاری میکنن
مشغول شده چیه؟
خیلی مسئله پیچیده ایست و خود مرحوم شیخ مونده که اصل عملی چیه. تقریبا همه اصل عملی هایی که محتمله رشون اعتمادش میگه تا بقیه فکر کنن یه جمع‌بندی برسه و سخته واقعا حل این مسئله، جز مسائل دشواره. حالا شما اضافه کنید برش اختلافات مبانی رو، حالا مثلا شرایط حجیت استثاب اختلافات مبانی هم بشه اضافه کنید، چقدر مثلا مسئله میتونی پیچیده. ولا یبعد عن یقال، از همون اولش شیخ ولا یبعد شد ان الاصل هو تغییر الزامن. فعلا از این آخری شروع کنیم، خواهی که از آخر شروع کرده احتمالا با اولی ختم میشه، یعنی تجد مالو به مثل در میاده احتمالا. خب از هو تأخیر زامن، بگیم تأخیر زامن چرا؟ توضیح و ذالک، این مسئله از مسائل دوران هم بین تعیین و تخییل. من نمیدانم، من به عنوان بدهکار به عنوان زامن نمیدانم، میدونم اصل زمان رو میدونم، اصل تکلیف معلومه، نمیدونم مخیرم بین ادا یکی یا یکی از اون دو بدن به من معین است. حالا اون یکی که معینه مثل یا قیمت یا آنچه که مالک تعیین میکنه هر سقوط اینه دیگه، ترش میشه که یه چیز به من معینه یا نه من مخیرم. این دقیقا مثل یک کسی که مثلا کفاره نذر انجام داده و کفاره نذر شک داره که آیا اثر عقبه و رو معینه یا مخیر است بین اثر عقبه و روز صیام. اگر برای شرکت چه باید بکنیم دوران بین تعیین و تأخیر دیگه. اصل اینکه کفاره باید بده معلومه، اینکه کفارش چیه مردد بین تعیین و تأخیر. خب در اینجا چه باید بکنیم؟ مشهور بین فقها اصولیون غالب براءت هست، نسبت به تعیین براءت جاری میکنه. تعیین معلوم، تعیین خودش تکلیف زائده.
لطفا مثلا یه مورد مسئله نمونید.
حالا با میگیم احتمال تعیین دوران هم بین تعیین احتمال اون محتمل و تعیین مردده. حالا چه فرقیه که من اون محتمل و تعیین یکی باشه یا هر دوش باشه؟ بالاخره محتمل و تعیینه دیگه. حالا برحال با وجود این فرق از این باب بگیم براءت از تعیین جاری بکنیم. من نمیدونم یقین که نداری، شما یقین داری یه چیز معینه و نمیدانی و میشه اجمالی. من احتمال میدم تعیینم نباشه، درسته که محتمل این یا اون، ولی احتمال داره هیچ کدام هم نباشه. شکل دیگه پس احتمال داره هرگز تعیین بر من نیامده باشه، نسبت به تعیین براءت جاری میکنم. اصل احتمال معلوم، نسبت به تعیینش براءت جاری میکنم، نتیجه میشه به تعیین.
تعیین
و تأخیر اگر اجمالی منحل نشه، تعیین و تأخیر میگن اجمالی منحل میشه. عهد و تکلیف معلومه، تعیین که کلفت زائده شک بد میگه. زود
در تقویت
اعلام سوال سخت میپرسید آقای روایی. ببینید در تعیین و تأخیر سه جور تعیین و تأخیر داره. این تعیین و تأخیری که اینجا محل بحثه، تعیین و تأخیر در تکلیفه. ما یه تعیین تأخیر در حجت داریم که اون خودش هم باید دونه. اصلا تعیین تأخیر چه حجت داریم؟ باز هر کنون دو قسم داره. طالا در حجتشون هر دور معتقد روی احتیاط هم در تکلیف دو قسمه. اونجا که ما تعیین تأخیر در حجت داشته باشیم میگن اصل احتیاط در حجت. یعنی مثلا دو تا روایت نمیدونی هر دوش حجته یا یکی به خصوص، اونجا میگه باید احتیاط. کلن آقای معتقدن شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. یه قانونی دارن در باب حجیت، تأخیرانه هست، همیشه احتیاط میشه. در مراجعه به فتوای مجلس تقلید چون از باب حجته اونجا داستان شد، ولی در باب تکلیف مثلا فقیه نمیدونن تکلیفش چیه. حالا اینا بحثویست که فرق بودشن واردش نیست. خب این از این با لعصالت براءت ذمته اما زاد علی ما یختاره. ما یختاره یعنی تکلیف، بیشترین تکلیف داشته باشم معلوم نیست. ببین وقتی من تکلیف دارم یک چیز انتخاب میکنم، بیش از اون چیزی که انتخاب کردم تکلیف بگردن من آمده که نتیجه همون تعیین. یعنی بگیم نه معلوم علم ندارم به بیش از این براءت جاری میکنم. خب این میتونیم بگیم اصل این به اساس مبنای ما در دوران بین تعیین و تأخیر. فا انفرد اجماع علی خلافه. حالا اگر اجماع داشتیم که نه تأخیر ضامن نیست، یعنی بین اون چهار قول اجماع داریم، این غلطه. اگر که حالا بین مثلا مثل و قیمی بودنش اختلافه، ولی اینکه ضامن مخیر باشه اینا همه میگن نه به اجماع مرکب این رد. فرض کنیم این قول مرجو بوده، فقط ما اون سه قول اول رو داشته باشیم، یعنی با اجماع مرکب نتونیم اثبات کنیم هم بتونیم نفی کنیم، اون گزینه چهارم حذف شد. مثل امتحانی که سه گزینه‌ای کرده بودن، طرف گیر داده بود که شما گزینه چهارم رو حذف کردید، مشکوک کارتون قبول نمی‌کرد که مثلا یه نوع راهنمایی خوده سه گزینه داره. گفتم اون گزینه چهارم رو چرا نمی‌دید؟ حالا فرض کنیم گزینه چهارم حذف شد، به اجماع فهمیدیم سه گزینه داریم، یا مثل معین است یا قیمت یا تأخیر مالک. بین این سه تا اگر بخواد اصلی جاری بشه نظر شما چیه جناب آقای شیخ؟ میگه اگر این باشه باز اون تأخیر مالک رو ما مقدم میکنیم.
تأخیر مالک
این باز فعل فرض اجماع علی خلافه، یعنی اگر نتونیم بر اساس اون اصل به خاطر مخالفت اجماع فتوا بدیم و اون گزینه منتفی بشه، حالا بین سه گزینه دیگر مشکوک باشیم، میگیم تأخیر مالک. فرض اجماع مرکبه، مثلا سه قول وجود داره، بعضی گفتن به اختیار مالکه، بعضی گفتن مثل، بعضی گفتن قیمت، پس اختیار ضامن هیچ که نگفته مردود میشه. فرض داریم میکنیم، فرض کنید اینه، ممکنه با در اجماع مرکب حتی تأخیر مالک هم برد کنیم، بگیم برمی یا گفتم مثل یا قیمه، اصلا تأخیر کسی نگفته مثلا، ولی زارن بعضی عبارت ها نشوندنده تأخیر هم هست. حالا میرسیم، حالا فرض کنید این گونه هست که تأخیر ضامن رو کسی نگفته، چه باید بکنیم؟ ایشون میگه فل اصلو، اگر باید بخوام با اصول عملیه پیش بریم، فالاصل تأخیر المالک، این دفعه دیگه میشه تأخیر مالک. چرا؟ چون اصل منقلب میشود از براءت به اشتغال. چجوری؟ چرا؟ چون بر اساس اون منطقی که در دورانم بین تعیین و تأخیر توضیح دادم، گزینه شماره 4 فقط تأخیر بود، سه گزینه دیگر همه تعیین بود. این دعوا تبدیل میشه به علم اجمالی، به تعیین در موارد علم اجمالی باید احتیاط جاری کرد، یعنی اصل تکلیف معلومه. در حقیقت من میدانم که یا گزینه الف یا گزینه ب یا گزینه جیم بر من معین است و نمیدونم کدومه، مجبورم احتیاط کنم. اون گزینه چهارم نفی تعیین بود و لذا اصل تعیین میشد مشکوک. سه گزینه دیگه در اینکه هر سه تا یک چیز خاصی رو بر من معینن داره لازم میکنه مشترکه، چون اگر بگیم مثلی معین است پس اون چیز خاص معنا بود، اگر بگیم قیمی معین است اون چیز خاص، اگر بگیم معینه المالک بالاخره بعد از تعیین اون چیز خاص بر من واجبه، حالا میتونه مثل قیمی و قیمت باشه، پس حتما یه چیزی بر من معین است، اما اون چیز معین چیه؟ آیا مثل یا قیمت؟ نمیدانم، باید احتیاط کنم. احتیاط چیه؟ احتیاط معینه المالکه، چون اگر مثل رو به زور بخوام بدم خلاف احتیاطه، اگر قیمت رو به زور بدم، اما اگر معینه المالک رو بدم حتی اگر مثل و قیمت هم معین باشه من به احتیاط عمل کردم، چون میدونید که حتی اگر مثل لازم باشه و شما با رضایت مالک قیمت بپردازید ذمه بری میشه. گزینه احتیاط کدامه؟ معینه المالکه. فرض اینه که خلاف اجماع رضایت خودش میتونست مهم باشه، ولی فرض اینه که اجماع داریم که رضایت او کاری چاره‌ای نداره، اصلا معتبر نیست. ترازی که اگه به وجود بیاد که دیگه خودش اجماعه، فرض اینه که ترازی وجود نمیاد دیگه، اگه من مالکم میگه قیمت منم میگم قیمت، بقیه فقها مگه بیکار انجام با هم دعوا کنن؟ فرض که دوست داشتن میدن، اصلا به غیر مثل قیمت راضی شدن، بعد که اومد دادم کوزه طرف شکستم، طرف میگه آقا به جای کوزه اون خودنویسته بزن، منم راضیم، اون مشکل حل دیگه، اون که محل بحث نیست، مثلا ترازی دو طرف، ترازی دو طرف راحت ترین راهه، ولی فرض اینه که ترازی رو نمیخوام بکنن، مالک یه چیزی میگه بر من سخته، ولی اگه ترازی باشه که محل نزاع نیستن. خب فإن فرض اجماع علی خلافه فالعد تأخیر المالک، چرا؟ لأصالت عدم براءت ذمته به دست مالا یرضا به المالک، یعنی قاعده اشتغال، یعنی عدم براءت چیه؟ اصل عدم براءت هم مگه داریم؟ منظور قاعده اشتغاله، یعنی وقتی که ذمه من مشغول شد فراغ یقینی، براءت یقینی لازمه، با براءت احتمالی اصل این که براءت ذمه پیدا نکردی، داره قاعده اشتغال تأخیر میکنه، اصلا میگه ذمه من فارغ نشده، بری نشده با ادا این چیزی که مالک راضی نیست و بپردازم، شاید این اون واجب من نباشه، مثل کسی که نمیدونه زور برش واجبه جمعه، واگه جمعه بخونه شاید تکلیف انجام و مجبور احتیاط کنه، در تمام موارد شبهه وجوبی هم هست، در تمام موارد شبهه وجوبی علم اجمالی همین بس مطرحه. بله، اگر اون شخص مردد بین تعیین و تأخیر باشه، یعنی مردده که مخیر یا جمعه معین، برای در جمعه جاری میکنه، میگیم هر کدوم دستشی باشه، اما اگر میداند یه چیزی بزنه بهش معینن واجبه، اون شیء معین یا ظهر یا جمعه نمیدونه کدومه، این شخص مجبور احتیاط کنه، اونجا دیگه در حالا بین تعیین تأخیر نیست، مردد است بین دو واجب مختلف و نمیدونه کدومه، علم اجمالی داره باید احتیاط کنه. اینم بعد منطقش روشنه تا اینجا، اصل معلوم شد. حالا شیخ الکاش یک پلم پایین تر می آمد که این فرض اجماع علی خلافه، حالا فرض کنیم تأخیر مالک هم خلاف اجماعه، بین مثلی و قیمی اصل چیز، این هم مطرح می کرد، ولی شاید به ذکاوت دوستان اکتفا کرده، خب اونم همینه دیگه، دوران هم بین دو تا واجب معینه باید احتیاط کنه، احتیاط کنه به چی؟ اگه گفتید
هرچی
که مالک راضی کنه چاره نیست. نه که میگم هم مثل رو بدم بگیم دو تا شو که نمیدونم بگیم کدوم مالک انتخاب کنه، یعنی تهش
این بعدش معنی میشه
که بله همین فقط واه نتیجه این میشه. ولو یقین داریم که معینه مالک مثلا خلاف اجماعه، اما چاره هم نداریم که مالک راضی کنیم چون احتیاط داریم. البته همینجا مناقشات هست دیگه، همینجور آروم مهندم از میشم دریایی از مباحث رو شما میتونید مواج هم هستیدی در همین محشین ساشه سید محوم امام مالک و بحث مفصل اصلا اینجا جای احتیاط در باب حقوق الناس که طرفین متضرر ممکن بشن احتیاط چی؟ یعنی مثلا یا اینجا جای مثلا مصالحه هست، اگر خودشون مصالحه کردن و الا مثلا حاکم شهر بیاد یه جوری گاهی وقت آخه شما فکر میکنید مثلا مثل قیمت مگه چیه حالا یه دلمه میخره، گاهی به این سادگی نیست، یعنی تهیه مثل بوس در خنده شده، مثلا چند ماه باید شغل و کارش بزنه تا بتونه مثلش رو برای شما فراهم کنید. مواردی وجود داره که اینجا ما به همین راحتی بگیم معین اول مالک، به این سادگی از کنارش بگذاریم به این سادگی نیستش و دقیق. خب به این عبارتشه مضافاً الی این اصل در مسئله بود، آیا غیر از این اصل ما میتونیم بر اساس ادله اجتهادی مسئله رو حل کنیم که اصلا نوبت به براءت و استصاب و نمیدونم اشتغال و اینجور چیزا نبود؟ خب دلیل چی میگوید؟ مضافاً الی عموم علالیت ما اخذت حتی تو عدی، این هم هست. عموم علالیت چی میگه؟ عموم علالیت میگه تغییر مالک چه ربطی به تغییر مالک داره؟ علالیت میگه خود عینه باید پس بدی، اگر عینه نتونستی پس بدی دست کم مالک رو راضی کن. این از علالیت هم ببین فإنّ مقتضای علالیت عدم ارتفاع ضمانت به غیر اداء، یعنی چه مثل چه قیمت هیچ کدوم فایده نداره، خود عینه باید پس بدید. شما در این بچه طرف کشتید، میگی دیرش میدم، میگه آقا من بچه رو میخوام، میتونی زندهش کن؟ نمیتونی که. پس این عینه، علالیت میگه عین، اگر ما باشیم میگیم نه مثل نه قیمت، خود اون کالا رو دوباره زنده کن به طرف بده. خب در فرضی که این قابل پرداخت نیست چه باید بکنیم؟ اگر من مالک رو راضی کنم قطعا کافیه، به ضرورت، ضرورت دین و عقل و عقلا و شرع و اجماع فقها. اما اگر یه گزینه مثل مثل قیمت اصرار کنم که مالک رو راضی میشه، دلیلی نداریم برای این که این کفایت بکنه، در نتیجه به عموم علالیت میگیم شما وظیفه درست عمل نکردید. عموم علالیت فقط یک مورد رو به شما برخلاف رضایت مالک اجازه میده، اون این که خود عینه پس بده. این مالک بگه نه من عینه نمیخوام، قیمتش رو میخوام، میگم غلط کردی، به عینه تو پس بگید. اما از عین که گذشتی باید مالک رو راضی کنی، ولی به چه دلیل ما بگیم که این کافیه؟ نه مثل نه قیمت هیچ کدوم کافیه.
دلیل هم میشه اون مالک ممکن به مثل راضی نشه،
نه شو قیمت
و قیمت هم راضی
نشه، نه دو تاش دیگه فرض کنیم که اون
ولی
یکی از اینا
راضی بشه
دیگه، ولی یکی از اینا مالک هم خب بالاخره فرض اینه که مثلا متعارف میگفت
این رضایتمون
هم باید تأخیر بشه. یادم اون جلسه مشهد افتادم و بعد دو نیستش بشه. فإن مقتضاه عدم ارتفاع الزمان به غیر اداء العین، مقتضای عموم علالیت اینه. عموم علالیت این مقدار ثابت میکنه که بله فقط اداء عین باعث رفع زمان میشه، یعنی مثل و قیمت هیچ کدوم به درد نمیخوره. خرج از این عموم ما ازارت یا مالکو بشه ناخر. خب اگه مالک به چیز راضی بشه قطعا بل اجماع بل اتفاق سخارج شده، یعنی اونم یکفی، یعنی حتی تعدی او ترزی المالکه، یا این پس بوده یا مالک راضی، اون او ترزی را قرینه قطعی برش داریم قید میزنیم عموم رو. اما حتی تعدی این عمل قیمه، این عمل قیمه به چه دلیل؟ دلیل نداریم، عموم رد میکنه اون را. پس قید اوتورز مالک رو میدونیم، حد میزنیم این قید رو به روایت، اما دادن مثل یا قیمت رو شک داریم، نمیتونیم با عمومش رفت بشیم. استظهار از عموم علیه دو تا سوال از مرحوم شیخ واقعه. یک اینکه ببینید اینا بحثای اسکر، اینا بحثای فقهیه خیلی مفصل و عمیقه که مرحوم شیخ همینجوری داره به سادگی مثلا یه خط رد میشه، اینا تو درس خارج یک هفته اینا باید بحث کنن تا اون فقیه بتونه اگه پس کار بر بیاد، مثلا یکی مثل بحث آقای هاشم شارودی باشه، آقای شهیدی باشه، اینا خیلی از درس خارج گوش شده نتونن میگم که مسئله جمعش کنن، یه آدم پرکار و چیزی. خلاص عرضم به خدمت شما که اینجا دو تا سوال هست. اولا که این عموم یا اطلاق، درسته ما اخذت عموم داره اما واسه وجوب علا حتی تعدی این که قید نخورده، این عموم علالیت محسوب میشه یا اطلاقشه؟ مثلا ما میگیم اکرم العلماء، خب نسبت به افراد علماء عموم داره اما کیفیت اکرام میگیم این دیگه اطلاقه دیگه، این که عموم یعنی یک لفظ عامی در یک حدیث اومد کلا همه چیزش نمیشه عموم که، این اطلاقه حتی تو حدیث در واقع چون مؤثره در تصمیم گیری. وقتی شد اطلاق و در مقام بیان باشه، آره واقعا در مقام بیان از این جهت هست، چون حتی تعدی در فرضی که امکان ادا وجود دارد داره میگه، فرضی که امکان ادا شده اصلا امام بیان اون نیست که حالا اگر نمیشه چه کنیم، خدا نشیستن نسبت به بحث ما ساکته، نمیگوید حتی تعدی حتی اگر نمیشود ادا کنیم، این کجا از این حدیث در میارید؟ بس در جایی که میشود پس بدی گفته باید پس بدی، تا مادام که پس نده بدی، حالا اگر قبل از این پس بدی تلف شد چه باید بکنم؟ حدیث ساکت و خودتون ببینید و غلاش کن، حدیث بیانی نداره، اطلاق نیاز در مقام بیان باشه نیست، بطعا نیست، ایغش کن. نکته دوم، فرض کنم اصلا عموم و مقدمات حکمت اینا نمیخواد، ما یقین داریم که عرضم به خدمت شما که این یه تخصیصی دارد، نمیدونیم اون یه تخصیص چیه، یعنی حتی تو عدل این او این او سه گزینه دارد، او طرز ماله، او توت القیمه، او توت المثل، یکی از این سه تا استثناء خورده بر اساس سهولی که وجود داره سه اعتماد کدومه نمیدونیم. در این قانون آیا در جایی که یک قامی تخصیص خورده به ما میدونیم ده ولی مردد از بین سه تخصیص، آیا باید به قدر متعقنه از اون تخصیص ها عمل بشه یا آن مجمل میشه؟ سه تا تخصیص خود آقا سه تا تخصیص داده خبته، لا تکرم نحوی، لا تکرم الفقی، لا تکرم فرش کنید
زیازه
مثلا فرش کنید اون یه چیز فاصل، فرش کنیم که اگر من فقی را اجرام نکنم، هر فقی نحوی هم هست اما هر نحوی فقی نیست، یعنی کدوم میشه اخر فقیه میشه اخص دیگه، چون نحوی همه فقها ها نحوی هست فقیه فقیه شده اخص، آیا در اینجا که من تردید دارم چه تخصیصی با هم کنه با اون اخصه رو اکتفا کنم با بقیه نحوی ها بگم تخصیص نخوری و بگم نه این مجمل میشه آمور اجمال ما چه میدونی شده نحوی، چون سه تا تخصیص به این بحث در این موضوع که وقتی ما تخصیص مردد به سه تا عنوان باشه که رابطه اقل و اکثری داشته باشن، چون اگه متباین این باشن قطعا به اجمال کشیده میشه، یعنی اون فاسق و نحوی که قطعا به اجمال کشیده میشه، اما فرض کنید اینجا که قدر متعبن داره آقای بقدر این خوشی بحثیست باشه روشن میشه در حضور رو این سوال هم از مرحوم شیخ، پس صرف این که با عموم علالیت حل میشه نه، دو تا سوال فقهی عمده در جو
مسئله
خب میدانیم که این تخصیص خورده، یعنی نمیتونه این رو که لازم میشه بس بدیم، یا باید آنچه که مالک راضی میشه بس بدیم یا مثل بس بدیم یا قیمت بگه قرآن این
لازم
اون که گفته این رو بدیم، ما میدانیم که غیر از دادن این یک کار دیگر هم بکنیم کافیه در این فرد، اون کار دیگر یا پرداخت مثله یا پرداخت قیمته یا معینه همه مالک دیگه، و یکی از این ستا کار غیر از دادن این کفایت بکنیم، این میشه تغییر اون اطلاق در بقاره یا تخصیص رو کنیم. بله این احتمال ها دود، بعد اصل عملی اونجور، اجماع اونجور و عموم علالیت این و الاقوا مرحوم شیخ دست به فتوا آورده، این چیز تصور کنید که این قلم رو وارد اون دوات و الان میخواد بنویسه، و الاقوا تغییر المالک من اول الامر، تغییر مالک میدونی من اول الامر چی؟ یعنی ولو با قطع نظر عموم علویت، اصلا اصل ولو با قطع نظر دون اجماع، اصلا از اساس که گفتیم اصل اولی تغییر زامنه او قدر بوده، از اول اصل عملی هم اینه تغییر مالکه، نه اینکه حالا اگر اجماع داشتیم که اون نشد بعد اصل عملی یا مثلا عموم علویت بیاد اینو ثابت کنه، این حرفا نیست. از اول الام یعنی همه اصل اولی که اون اول گفتیم غلط بود که براءت جاری داریم، نه این بقاده اشتباره. تغییر المالکه من اول الام لاصالت الاشتغال به خاطر قاعده اشتغال و تمسک و به اصالت البراءت لا یخلو من منعه، چون که شما اینا صغریات تعیین و تغییر کردید و براءت از این لا یخلو من منعه، جریان براءت ممنوعه و جاری نیست. چرا؟ چون اینجا شک در اصل تکلیف نیست. مرحوم شیخ در مجموع میخواد ترجیح بدین در برنامه امین متباینه اینه، شما میدانید واجبی به گردن شما هست، نمیدانید اون واجب مثل است یا قیمت، و بین این دو تباین وجود داره. این در امین تعیین تقدیر نیست، این در امین متباینه اینه. شما میدانی که به کسی بدهکاری، یه وقت میدانی بدهکاری قد مسیقن داره، مثلا میدونی 50 تومن بدهکارم آیا بیشتر یا نه، خب برای از جاری میکنی. اما یه وقت میدانی بدهکاری نمیدونی 50,000 تومنه یا یه کتابیه که قیمتش 200,000 تومنه، اینجا باید چیکار کنی؟ باید اینجا هم باید اون کتاب 200,000 تومنی رو بدی، هم 50,000 تومن رو، هر دوشو باید بدی. این مگر اینکه مصالحه کنی و از طرف بگی من شک دارم با مصالحه رو ازت بدم، ولی باید هر دو رو بدم، هر دو رو یعنی کلی 250 تومن میشه، هم کتاب هم 50 تومن، مگر اینکه خود اون آقا اعتراف کند، اعتراف کند دقت کنید شما نظرم که من یه چیز بیشتر بده طلب ندارم از شما، یعنی میدونه که 250 تومن حقش نیست. خب در اینجا احتیاط به چیه؟ در اینجا احتیاطش به معینه مالکه. اگر میخوای احتیاط کنی باید اون چی که مالک نمی کنی، مال انوفی بحث اعتراف نیست، مال انوفی ضرورته، یعنی میدانی مالک هم حق عین هم حق قیمت رو نداره مثل قیمت. احتیاط در اینجا مورد چیه؟ احتیاط به معینه مالکه. پس این مطمئن من میدانم اشتغال ذمه، یعنی اگر اون ضرورت نبود گفتیم هم مثل پس بوده هم قیمت رو، ولی خب این خلاف ضرورت میدونیم این نیست و نتیجتا معینه مالک این تنها راه احتیاطه.
من اول الامر گفتین اصلا کار بعد دلیه
من اول الامر، یعنی همونجا که داشتیم از اول اصل عملی جاری کردیم، چون ما اصل عملی جاری کردیم بعد گفتیم انفرز اجماع اون حالا میشه تأخیر مالک شد، یعنی در پله دوم. من اول الامر یعنی از همه اساس، یعنی اصلا ولو فرض کن اجماع هم نباشه، از همه اول اصل عملی مختص اجماع برخلاف اشتغال جاری میکنه.
اگه اجماع برخلاف این بود که
خب حالا اون یه سوال دیگر اون میشه پله، پس من اول الام تأخیره، بعد شما اگر فرض از ما نبلا خلافه چه کنیم اون سوال بعدیشی که حالا ببینیم آیه معموم شه در جلسات دیگر چیزی بیش میپردازیم. آنه
ما